آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. ارتش آمریکا 9 ایرانی بازداشت شده در عراق را آزاد و آنها را در حضور حسن کاظمی قومی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد به مقام‌های عراقی تحویل داد. از جمله افرادی که آزاد شدند، موسی چگینی و حمید رضا عسکری، دو تن از کسانی هستند که در دی ماه گذشته در اربیل بازداشت شده بودند. دولت پاکستان روز جمعه حبس خانگی بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان را لغو کرد. پلیس پاکستان با صدور قرار بازداشت خانگی یک ماه برای خانم بوتو مانع از خروج وی از خانه‌اش در اسلام آباد شده بود. هواداران بی‌نظیر بوتو در اطراف منزل او تجمع کردند و کوشیدند سیم خاردارهایی را که پلیس اطراف منزل او کشیده بود برچینند. حزب بی‌نظیر بوتو، حزب مردم پاکستان، میگوید طی 3 روز گذشته 5000 نفر از طرفداران این گروه دستگیر شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه در تکساس با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفتگو میکند. برنامه هسته ایران از موضوعهای اصلی مذاکرات دو طرف اعلام شده است. محمد رضا باقری معاون وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گفت اگر آمریکا رسما از طریق سفارت سوئیس در تهران از ایران بخواهد، جمهوری اسلامی مذاکره با ایالات متحده بر سر عراق را میپذیرد. وی افزود آمریکا قبلا این موضوع را از طریق مقام‌های عراقی مطرح کرده است. در همین حال هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق روز جمعه از ایران و آمریکا خواست تا دور دیگری از مذاکرات سه‌جانبه را بر سر مسائل مربوط به عراق برگزار کنند. حمله انتحاری در استان دیالیگ عراق باعث کشته شدن 5 تن از رهبران عرب سنی شد. حمله انتحاری روز جمعه در جلسه رهبران قبایل سنی که در روستایی در نزدیکی شهر خالص برگزار می شد رخ داد. کشته شدگان رهبران محلی بودند که تصمیم به مقابله با القاعده داشتند. و دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام عدنان حسن‌پور را تایید کرد.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گفتگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با پرزیدنت بوش در تگزاس در مورد برنامه هسته‌ای ایران. سرگیری همکاری های هسته‌ای هند و کانادا. همکاری هنرمندان ایرانی، آمریکایی و اسرائیلی در یک تئاتر در گفتگو با تهیه کننده آن. و گزارش های دیگر. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در مزرعه شخصی خود در تگزاس میزبان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بود. در گفتگوهایی که دو رهبر داشته و خواهند داشت، یکی از مسائل محوری برنامه هسته‌ای ایران است. در این زمینه گزارشی می‌شنویم از مریم احمدی.
خانم مرکل 2 روز میهمان آقای بوش خواهد بود و در طول اقامت خود در کرافورد مزرعه شخصی رئیس جمهوری آمریکا فرصت خواهد داشت درباره مسائل مختلف از جمله ایران با آقای بوش گفتگو کند. دو رهبر می‌خواهند نشان دهند که در مورد مسئله هسته‌ای ایران اتفاق نظر دارند. آقای بوش که تنها 1 سال از دوره ریاست جمهوریش باقی مانده مصمم است فشار بر ایران را ادامه دهد. اوایل این هفته صدر اعظم آلمان نیز گفت اگر ایران همچنان به بی‌اعتنایی به خواست جامعه بین‌المللی ادامه دهد، آلمان از دور جدیدی از تحریم‌های شدیدتر سازمان ملل متحد علیه ایران حمایت می‌کند. گوردون جانرو، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز جمعه گفت آمریکا و آلمان در رابطه با ایران از نظر استراتژیکی اختلاف نظری ندارند، گرچه ممکن است از نقطه نظر تاکتیکی تفاوت‌های کوچکی وجود داشته باشد. وی گفت ایران بخشی از گفتگوهای جاری خواهد بود. اما مقامات آلمان و آمریکا میگویند انتظار ندارند گفتگوهای کرافورد منجر به تغییر عمده‌ای در سیاست دو طرف شود. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید نیز گفت دو رهبر در مورد ایران و ضرورت همکاری برای حل دیپلماتیک مسئله ایران گفتگو خواهند کرد. یک مقام ارشد آلمانی هم به خبرگزاری رویتر گفته است انگلا مرکل و نیکولای سارکوزی رهبران آلمان و فرانسه توافق کردند در گفتگوهای خود با آقای بوش در مورد مسئله ایران، صلح خاورمیانه و تغییرات آب و هوایی موضع واحدی داشته باشند. قرار است فرانسه، بریتانیا، چین، آلمان، روسیه و آمریکا در مورد گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به گفتگو بنشینند. دانیل بنجامین، تحلیلگر مؤسسه بروکینگز، میگوید روابط آلمان و آمریکا پس از روی کار آمدن خانم مرکل بهبود یافته و آمریکا دوست دارد ببیند که دولت آلمان در محدود کردن مناسبات اقتصادی شرکت‌های آلمانی با ایران برخورد تهاجمی‌تری داشته باشد.
مریم احمدی نگاهی داشت به دیدار خانم مرکل صدر اعظم آلمان با پرزیدنت بوش در تگزاس. رادیوی ملی سراسری آمریکا روز جمعه در برنامه خود گزارش داد ایالات متحده و اسرائیل دو کمیته مشترک در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادند. خبرگزاری فرانسه گزارشی دارد در این رابطه که چکیده آن را از امین بزرگمهر می‌شنویم.
خبرگزاری فرانسه به نقل از رادیو ملی سراسری روز جمعه نوشت اسرائیل و آمریکا موافقت کردند تا دو کمیته برای رسیدگی و اتخاذ مواضع مشترک در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهند. رادیو ملی سراسری NPR روز جمعه در برنامه خود گفت مسئولیت این گفتگوها را شاول موفاز، معاون نخست وزیر اسرائیل که این هفته در آمریکا به سر می‌برد، بر عهده دارد. یک کمیته وظیفه گردآوری اطلاعات در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران را دارد و کمیته دیگر برای تحریم‌های بیشتر بین‌المللی تلاش خواهد کرد. NPR روز جمعه گزارش داد ملاقات بعدی رسمی میان مقام‌های اسرائیل و آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دو ماه دیگر در اسرائیل صورت خواهد گرفت. آقای موفاز روز پنجشنبه خواهان برکناری محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد، زیرا به اعتقاد وی آقای البرادعی با چشمان بسته به مقاصد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌نگرد. رادیو سراسری روز جمعه به نقل از یک مقام رسمی اسرائیل که نامش فاش نشد اعلام کرد هیئت اعزامی اسرائیل به واشنگتن به رهبری شاول موفاز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای اطلاعات دقیقی را در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به مقام‌های آمریکایی ارائه کرد. کشورهای غربی اعتقاد دارند هدف جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای دستیابی به بمب اتمی و سلاح‌های هسته‌ای است. ایران با رد این موضوع قصدش از برنامه هسته‌ای را تولید الکتریسیته و تنها برای مصارف غیر نظامی توصیف کرده است. اسرائیل از زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواهان پاک کردن اسرائیل از روی نقشه‌های جهان شد، احساس خطر بیشتری از جانب ایران می‌کند.
تشکیل دو کمیته مشترک در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توسط اسرائیل و آمریکا در گزارش امین بزرگمهر.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
رسانه‌های کانادا از احتمال اثرگیری همکاری‌های هسته‌ای هند و کانادا خبر می‌دهند. پس از چند دهه تنش در روابط اتاوا و دهلی نو بر سر فعالیت‌های هسته‌ای هند و عدم امضای معاهده منع گسترش سلاح‌های گشتار جمعی، وزارت امور خارجه دولت فدرال کانادا به همکاری و تبادل فناوری هسته‌ای با این کشور ابراز تمایل کرده است. مریم اقوامی از تورنتو.
رسانه‌های کانادا از احتمال لغو محدودیت‌های تبادل فناوری هسته‌ای دهلی و اتاوا خبر می‌دهند. در گزارش مشروع نشریه امبسی چاپ اتاوا آمده است. در حالی که تنش‌های چند دهه گذشته کانادا و هند را از همکاری هسته‌ای بین دو کشور باز داشته بود، شواهد بسیاری موجود است که از تمایل جدی دولت محافظه‌کار کانادا از لغو کامل محدودیت‌های اعمال شده بر این کشور آسیایی حکایت می‌کند. تارنمای این نشریه به نقل از گزارش وزارت امور خارجه دولت فدرال که هفته گذشته به مجلس عوام کشور ارائه شده می نویسد. اگر گروه تامین کننده هسته‌ای با معافیت هند از سرفصل دستورالعمل‌های خود موافقت کند، کانادا همکاری هسته‌ای خود با هند را که فرصت‌های اقتصادی متعددی را برای کشور فراهم می کند از سر خواهد گرفت. در حالی که اعلام سیاست جدید اتاوا با محکومیت‌های شدید احزاب منتقد دولت اقلیت و محافظه‌کار مواجه شده، بسیاری از رهبران این احزاب مخالف چنین تصمیمی را غیر مسئولانه نامیدند و بر این باورند اقدام اتاوا امنیت و سلامت جهان را در معرض خطر قرار داده و نقش کانادا را در مقام یک کشور امضا کننده معاهده منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی کمرنگ خواهد کرد. پس از اولین آزمایش هسته‌ای هند در سال 1974 میلادی، روابط بین هند و کانادا به تیرگی گرایید و در سال 1988 میلادی که دولت مردان این کشور از آزمایش چندین کلاهک هسته‌ای پرده برداشتند، خصومت جدیدی اتاوا و دهلی را در تنشی قرار داد که چندین دهه به طول انجامید. گرچه طی سالهای گذشته دولت کانادا در تلاش بوده تا مقدمات معافیت هند را که معاهده منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را امضا نکرده فراهم آورد و شکوفایی اقتصادی این کشور توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی کانادا را جلب کرده، اما انتقادهای شدید احزاب مخالف پارلمان همواره این کشور را از اتخاذ تصمیم قاطع در این مورد باز داشته است. ایالات متحده هند را کشوری نامیده که نسبت به دستیابی به توانایی هسته‌ای مسئولانه برخورد کرده. در سال 2005 میلادی وزیر امور خارجه وقت کانادا بر اساس دستورالعمل گروه تأمین کننده هسته‌ای موافقتنامه جدیدی را مبنی بر همکاری امنیتی هسته‌ای و تبادل فناوری‌هایی همچون راکتورهای غیر نظامی با دولت مردان هند امضا کرد. علی‌رغم امضای این موافقتنامه، کانادا برای لغو معافیت هند و همکاری هسته‌ای خود با این کشور نیازمند موافقت 45 عضو گروه تأمین کننده هسته‌ای خواهد بود. امبسی به نقل از کمیسیونر عالی هند در کانادا که از ابتکار اتاوا در اثرگیری همکاری هسته‌ای با دهلی استقبال کرده است می‌نویسد: هند با طرح سه مرحله‌ای پذیرش لغو محدودیت‌های موجود موافقت کرده و پیرامون امضای معاهده عدم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی اذعان کرده. هند از نظر اقتصادی به انرژی هسته‌ای نیاز مبرم دارد و مصمم است تا تولید انرژی هسته‌ای خود را از 3% به 16% مصرف انرژی سرانه ملی بدل کند. کمیسیونر عالی هند در کانادا تأکید کرده است دو کشور از لغو محدودیت‌های موجود و تثبیت همکاری‌های هسته‌ای منافع اقتصادی چشمگیری کسب خواهند کرد و هند می‌تواند از کانادا که بزرگترین تولید کننده اورانیوم جهان است برای فراهم کردن سوخت راکتورهای خود بهره جسته و نیز تحقیقات گسترده خود پیرامون فناوری هسته‌ای کانادا را تکمیل نماید. منتقدان دولت محافظه‌کار بر این باورند لغو این محدودیت‌ها انگیزه های هند و سایر کشورهای جهان را برای امضای معاهده منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از میان خواهد برد و با توجه به جغرافیای سیاسی و بحران‌های موجود در خاورمیانه امنیت و سلامت منطقه و جهان به خطر خواهد افتاد. مریم اقوامی، ترانتو.
احتمال اثرگیری همکاری‌های هسته‌ای هند و کانادا در گزارش مریم اقوامی. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا می‌خواهد با تغییر در قانون اساسی زمینه را برای حضور بلندمدت خود در قدرت فراهم آورد، خواسته‌ای که با مخالفت‌هایی در این کشور روبرو شده است. حسام مهدوی.
هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز جمعه مخالفان خود را متهم کرد که برای نشان دادن اعتراضشان به تغییر قانون اساسی به خشونت‌های فاشیستی متوسل شده‌اند. آقای چاوز در صدد است با تغییر قانون اساسی راه را بر حضور بلند مدت خود در کاخ ریاست جمهوری بگشاید. هوگو چاوز در توصیف مخالفان سیاسی خود آنها را متهم کرد که در جستجوی دریافت کمک از واشنگتن برای مقابله با رفراندوم تغییر قانون اساسی هستند که قرار است 2 دسامبر برگزار شود. رئیس جمهوری ونزوئلا که برای حضور در نشست رهبران آمریکای لاتین در سانتیاگو پایتخت شیلی به سر می‌برد، گفت از دست راستی ها می خواهم به ورطه فاشیست نیفتند. چاوز افسود آنها عموماً مسیر خشونت‌های فاشیستی و مقابله با قانون و مردم را در پیش گرفتند و همیشه نگاهشان به پنتاگون و ژنرال‌های چند ستاره است. تحلیلگران می‌گویند ژنرال راول بادل به یک نگرانی برای چاوز تبدیل شده است. راول بادل فرمانده سابق ارتش و از دوستان قدیمی هوگو چاوز است که این هفته رابطه خود را با رئیس جمهور قطع کرد و از رأی دهندگان خواست به تغییر قانون اساسی که به گفته او یک کودتای مجازی است رأی ندهند.
از سوی دیگر رؤسای دانشگاه‌ها دولت چاوز را متهم کردند که روز چهارشنبه با اجیر کردن افراد مسلح به روی کسانی که در تظاهرات مسالمت آمیز شرکت داشتند آتش گشوده و 8 نفر از جمله 2 دانشجو را مجروح کرده است. عکاس خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید دست کم 4 مرد مسلح نقابدار را دیده که در مرکز دانشگاه ونزوئلا به روی دانشجویان آتش گشودند. لوئیز آکنا وزیر آموزش عالی ونزوئلا به مقامات دانشگاه پیشنهاد کرده بود برای فرو نشاندن خشونت‌ها سرباز به دانشگاه اعزام شود، اما مقامات دانشگاه این پیشنهاد را به عنوان کوششی برای تصرف دانشگاه رد کردند. مخالفان چاوز میگویند رئیس جمهور مدت هاست که در صدد پایان بخشیدن به استقلال دانشگاه هاست. تظاهرات اخیر خیابانی در این کشور توسط دانشجویان دانشگاه ها هدایت و به 6 شهر کشانده شد و اکنون سازمان دهندگان این تظاهرات از مخالفان خواستند روز شنبه بار دیگر در خیابانهای پایتخت کشور حاضر شوند و با همه پرسی هوگو چاوز برای تغییر قانون اساسی مخالفت کنند.
تظاهرات مخالفین هوگو چاوز در ونزوئلا در گزارش حسام مهدوی.
برنامه‌های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
به گزارش هنری توجه فرمایید. تورنج یاغزاریان تهیه کننده و کارگردان تئاتر در سان فرانسیسکو، ایرانی ارمنی و دختر ویدا قهرمانی، هنرمند معروف قدیمی سینمای ایران است و به تازگی نمایشی را به نام بندیکتوس تهیه کرده و آن را از اول اکتبر در شهر سان فرانسیسکو به روی صحنه برده است. این نمایش با همکاری هنرمندان آمریکایی، اسرائیلی و به کارگردانی دکتر محمود کریمی حکاک، استاد تئاتر در دانشگاه سینای نیویورک شکل گرفته است و داستان آن به ساعتی قبل از حمله آمریکا به ایران برمی‌گردد. با خانم تورنج مدیر شرکت هنری ریسمان طلایی که فعالیت گروه خود را بر روی مسائل خاورمیانه می‌داند گفتگوی انجام دادم و در شروع از او در مورد شکل‌گیری گروه ریسمان طلایی پرسیدم. تورنج یاغزاریان:
در سال 1996 من تحصیلات فوق لیسانسم در دانشگاه سان فرانسیسکو استیت به اتمام داشت می‌رسید و برای فارغ التحصیل شدن باید یه پروژه کارگردانی تهیه می‌کردم و این پروژه یه ادپتیشن از نمایش کمدی یونانی باستان به اسم لیسیستراتا بود. توی این نمایش زنای شهرهای مختلف یونان باستان اعتصاب سکس میکنن و از این طریق سعی میکنن مردا رو مجبور بکنن که به جنگ خاتمه بدن. این در واقع نمایشی که در طول سالها بارها اقتباس مدرن شده ازش، به خاطر اینکه هم کمدی ضد جنگ خیلی نسبتاً موفقی بوده در طول سالها. ما اقتباسمون بر اساس مسئله اسرائیل و فلسطین بود که توی نمایش ما زنای فلسطینی و اسرائیلی با هم دیگه متحد میشن و اعتصاب سکس میکنن که مردا رو مجبور کنن که عهدنامه صلح امضا بکنن. این در سال 97 روی صحنه رفت و برای روی صحنه رفتنش ما یه گروه تئاتری درست کردیم به اسم Golden Thread Productions یا به فارسی گیم ریسمان طلایی که گروهی باشه که تمرکزش روی خاورمیانه است.
تا حالا چند تا تئاتر کلا شما به روی صحنه بردیم؟
نمایش فول لنگث، یعنی نمایش 2 ساعته که 10 تا یا 12 تا نمایش کوتاه، چون یه فستیوال سالانه داریم، Reorient Festival of Short Plays، نمایش کوتاه ما شاید بیشتر از 60 تا نمایش کوتاه روی صحنه بردیم که اینا اکثرا همه برای اولین بار در امریکا روی صحنه رفتن. خیلی از نمایشنامه نویسایی که مال خاورمیانه هستن که الان یک مقدار تازه توی تئاتر امریکا دارن مطرح میشن، کارشون برای اولین بار توی Reorient Festival شناخته شده.
این کارا تماما به زبان انگلیسی بوده؟
به طور کلی به زبان انگلیسی کار میکنیم برای اینکه برای جامعه به طور کل داریم کار میکنیم، ولی توی خیلی از نمایشامون زبان فارسی، عربی یا ارمنی به عنوان قسمت‌هایی از دیالوگ استفاده میشه.
شما تئاتری به نام بندیکتوس با همکاری هنرمندای آمریکایی اسرائیلی و با کارگردانی دکتر محمود کریمی حکاک تهیه کردین. این همکاری چطور شکل گرفت؟
جوری همه چی خیلی اتفاق افتاد، یعنی به اون صورت نقش پردازی کاملی ما نکرده بودیم. در سال 2003 من با خانم روبرتا لویتا که یک کارگردان بسیار شناخته شده هستن در امریکا در فستیوال تئاتر تجربی قاهره آشنا شدم باهاشون روبرتا خودش یهودی امریکاییه و فکر کرد شاید اگر پروژه‌ای باشه در رابطه با یهودیای امریکا و رابطه‌شون با اسرائیل یا رابطه‌شون با مسئله فلسطین و اسرائیل، این شاید بتونه پروژه تئاتری جالبی باشه. گروهمون رو جمع کردیم که در واقع شد یه گروه 5 نفره از هنرمندای ایرانی، اسرائیلی و امریکایی که موتی لرنر نمایشنامه‌نویس اسرائیلیه، محمود کریمی حکاک کارگردان ایرانی، من خودم تهیه کنندش در سان فرانسیسکو هستم، روبرتا لویتال هنرمند امریکایی یهودیه که اون دراماتورگشه، و بعد دیزاینرمون هم دنی مایکلسون یه دیزاینر امریکاییه که یه سال و نیم دیگه طول کشید که اصلا این داستان نمایش بندیکتس خودش شکل بگیره. نمایش چندین بار بازنویسی شد و عوض شد و یه ورکشاپ پروداکشن داشت در واقع با توسط دانشجویان دانشگاه سینا در آلبانی که محمود کارگردانی کرد، دانشجوی خودش بودن، توی اپریل همین سال 2007، و بعد در سان فرانسیسکو همین اول اکتبر افتتاح شد توسط بازیگران حرفه‌ای که آقای علی پورتاش هم جزوشون هستن.
چه سبکی داره کاری که اجرا کردین در سان فرانسیسکو؟
به نظر اومد که استایلی که بیشتر از هر چیزی میخوره به داستان یه استایل مثل فیلم نوار بود که یه حالت میستری و ثریلر داشته باشه و در ضمن خود دیالوگ که خیلی ریالیستیکه اونو سپورت بکنه. به همین خاطر نمایشی که الان در دست داریم در واقع نوشته بسیار ریالیستیکه و توی یه فضای یه حالت فیلم نوار داره.
این کار قرار هست که در چه شهرهایی اجرا بشه؟
ما درست بعد از تنکسگیوینگ داریم نمایش رو میبریم به لس آنجلس در لس آنجلس تیتر سنتر که اونجا برای 2 هفته یا 8 اجرا روی صحنه میره. بعد از اون در حال حاضر برنامه دیگه نداریم که جایی بره، با وجودی که میخوایم مخصوصا الان نمایش به شهرهای مختلف امریکا حداقل بره در این یک سالی که قبل از انتخابات امریکا هست و الان که انقدر صحبت حمله به ایران قوی شده توی امریکا، خب فکر میکنم مهمه که نمایش تا اونجایی که ممکنه دیده بشه، حالا یا پروداکشن خود ما یا اینی که خود نوشته رو میفرستیم به تئاترهای بزرگتر، تئاترهای دیگه امریکا که خودشون تهیه کنن یا رو صحنه ببرن.
پروژه بعدی شرکت هنری شما چی هست؟
در حال حاضر داریم روی فستیوال نمایش‌های کوتاه امسالمون شروع کردیم کار کردن، ریورینت فستیوال که در ژانویه در ماجیک تیتر سان فرانسیسکو روی صحنه میاد.
همکاری هنرمندان ایرانی، آمریکایی و اسرائیلی در یک تئاتر در گفتگو با تهیه کننده آن تورنجه یاغیازری. بعد از یک گزارش تئاتری به یک گزارش سینمایی توجه فرمایید. فیلم عشق سالهای وبا برگرفته از کتابی به همین نام نوشته گابریل گارسیا مارکز، نویسنده معروف کلمبیایی و برنده جایزه نوبل که از نیمه این ماه در سینماهای آمریکا به نمایش خواهد آمد، برای نخستین بار در فستیوال سینمایی اینستیتوت فیلم آمریکا که در حال حاضر در هالیوود جریان دارد به نمایش درآمد. فیروز خطیبی از لس آنجلس.
موضوع فیلم عشق در دوران وبایی ماجرای تو در توی احساسی و جادویی مردی است از ساکنان شهر کارتاهنای کولومبیا که به مدت 50 سال برای رسیدن به اولین عشق نوجوانی خود به انتظار می نشیند. هاوی باردم، بازیگر توانای اسپانیایی و نامزد دریافت جایزه اسکار برای بهترین بازیگر مرد، در نقش فلورنتینو آریزا، شاعر دلسوخته و کارمند اداره پست و تلگراف بازی می کند که در نوجوانی در یک نگاه از پنجره ویلای پدری عاشق دختر همسایه فرمینا دازا می شود و پس از ارسال نامه هایی همراه با اشعار عاشقانه و به دست آوردن دل معشوقه مورد غضب پدر سختگیر او قرار می گیرد که مصمم است تا این عاشق و معشوق را برای همیشه از هم دور نگه دارد. پس از آنکه فرمینا به اجبار تن به ازدواج با پزشک اریستوکراتی که با درمان بیماری وبا در کارتاهنا حکم یک قهرمان ملی را پیدا کرده است می دهد، این زوج به فرانسه مهاجرت می کنند. اما سالها بعد در بازگشت به کولومبیا باری دیگر آتش عشق میان فرمینا و دلداده دوران نوجوانیش فلورنتینو شعله ور می شود.
I write this very short note to let you know that I love you.
I think of you every moment and our love will triumph.
Who is he? He's a nobody. At your age, love is illusion.
Ah!
عشق در دوران وبایی یکی از بهترین آثار گابریل گارسیا مارکز، نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات و روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زاده کولومبیاست که کتاب معروف او به نام 100 سال تنهایی تبدیل به پرفروشترین کتاب به زبان اسپانیایی شد که تا امروز بیش از 36 میلیون نسخه از آن به فروش رسیده است. آقای مارکز که بیشتر سالهای زندگی خود را در خارج از کولومبیا و در کشور مکزیک گذرانده است، پایه‌گذار سبک تازه‌ای در نویسندگی به نام ریالیسم جادویی است و در صحنه ادبیات آمریکای لاتین او در صدر فهرست نویسندگان برجسته چون کارلوس فوانتس، میگل آنگل آستوریاس و ماریو وارکاس قرار دارد. فیلم عشق در دوران وبایی توسط کارگردان فیلم هری پاتر و جام آتش مایک نیوول کارگردانی شده و فیلمنامه آن توسط نویسنده فیلم پیانیست رونالد هاوارد نوشته شده. این فیلم سفری است عمیق و احساسی به درونی ترین گوشه های عشق و عاشقی که در اولین نمایش آن در جشنواره سینمایی انستیتوی فیلم آمریکا مورد توجه شدید تماشاگران و منتقدین سینمایی قرار گرفته است.
فیروز خطیبی نگاهی داشت به فیلم عشق سالهای وبا که از رمانی به همین نام نوشته مارکز، نویسنده پرآوازه کلمبیایی اقتباس شده است. اما حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم فوتبال استقلال تهران سرانجام تلسم ناکامی‌هایش را در ورزشگاه آزادی تهران شکست و عصر جمعه موفق شد تیم راهان را در این ورزشگاه مغلوب کند. در آخرین بازی هفته 13 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، عصر جمعه تیم استقلال تهران در حالی که نه ناصر حجازی سرمربی هفته گذشته خود و نه فیروز کریمی سرمربی جدیدش به روی نیمکت این تیم قرار نداشتند، در یک دیدار نزدیک تیم سختکوش راهان را با نتیجه 2-1 شکست داد. فرهاد مجیدی در نیمه اول زننده هر دو گل آبیپوشان تهرانی بود و هادی عسقری در نیمه دوم تکل بچه‌های راهان را به ثمر رساند. تیم استقلال تهران 12 هفته پیش در اولین روز از بازی‌های لیگ برتر موفق شده بود همتای اهوازیش یعنی استقلال اهواز را در ورزشگاه آزادی تهران شکست دهد و از آن موقع تا کنون پیروزی را در این ورزشگاه کسب نکرده بود. در مسابقه استقلال با راه آهن، صادق ورمرزیار یکی از کمک مربیان ناصر حجازی رهبری استقلال را بر عهده داشت. در 4 دیدار دیگر عصر جمعه تیم ملوان بندر انزلی موفق شد در بندر با حساب 2-1 ابو مسلم خراسان را شکست دهد. در همدان تیم پاس با 1 گل از صد تیم صنعت نفت آبادان گذشت. در کرمان تیم مس این شهر 2-0 پگاه گیلان را مغلوب کرد و تیم زوباهن در ورزشگاه خانگیش فولاد شهر اصفهان در برابر سپاسی شیراز به تساوی بدون گل دست یافت. بازی تیم‌های سپاهان اصفهان و سایپا نیز به دلیل شرکت تیم سپاهان در دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به بد موکول شد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران تیم قرمزپوش تهرانی یعنی پرسپولیس با 29 امتیاز صدرنشین است. سپاهان اصفهان با 22 امتیاز و 4 بازی کمتر در ردیف دوم ایستاده و تیم‌های سباباتری با 22، برق شیراز با 21، ملوان بندر انزلی با 20 و پیکان و پاس هر دو با 18 امتیاز در رده‌های سوم تا هفتم قرار دارند. 2 تیم آبی پوش فوتبال ایران یعنی استقلال اهواز و استقلال تهران نیز شانه به شانه یکدیگر با 17 امتیاز در مکان‌های 8 و 9 جای گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سرانجام پیروزی تیم استقلال بعد از هفته ها شکست و ناکامی در خبرهای ورزشی فریبرز غریب. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به یک خبر توجه فرمایید. ارتش آمریکا 9 ایرانی بازداشت شده در عراق را آزاد و آنها را در حضور حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد به مقام‌های عراقی تحویل داد. از جمله افرادی که آزاد شدند موسی چگینی و حمید رضا عسکری دو تن از کسانی هستند که در دی ماه گذشته در اربیل بازداشت شدند. در بیانیه ارتش آمریکا آمده است که این دو نفر همچنان به عنوان رابطان نیروی قدس سپاه پاسداران شناخته می‌شوند، اما از آنجا که دیگر از نظر اطلاعاتی ارزشی ندارند و خطری محسوب نمی‌شوند آزاد شدند.